ساحت ازدمام منزه هست از اینکه چی؟ اتخاذ لهو کنید. ایشون میگن خب ساحت عز خداوند منزه هست، این چه دلیل داری که ما منزه باشیم از این؟ چطور در مثلا خداوند اخذ معین نمی کنه؟ لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم یکن له ولی من الذل. خب اینا شأن خدا، صفات اوصاف الهی است، ولی آیا ما نمیتونیم اتخاذ معین بکنیم، اتخاذ ولد بکنیم؟ نه. پس هر کاری که به ساحت عز الهی ناسازگاره دلیل نیست که ما هم از اون ممنوع باشیم. ولی این ظاهرا اشکال صحیح نباشه، چون اتخاذ شریک و معین و اینها این در احکام عقل عملی نیست، اینو در واقعیت تکوینی نیست. بحث ما در چی؟ احکام عقل عملی است. اینکه خداوند لهو به ساعتش شایسته است یا نه، از این حکم چیه؟ عقل عملی است، مثل ظلم نکردنه. و در احکام عقل عملی ما با خداوند شریکیم. هر چیزی که عقل عملی بر خداوند شایسته نمیدونه بر ما هم شایسته نمیدونه، چون ما هم چی؟ خلیفت الله هستیم. ما هم میخوایم چی؟ به اون مقام قرب برسیم. ما هم میخوایم اوصاف الهی در خودمون چی؟ پیاده بکنیم، اون اوصافی که عقل عملی اونها رو حسن میدانه. یکی مدام اتخاذ لحبه. چطور اگه آیه میگه خداوند ظلم نمی کنه، ما هم از به دست میتونیم به دست بیاریم که پس ما هم نباید ظلم بکنیم؟ اینجا هم فرمون خدا اتخاذ لحب نمی کنه، ما هم نباید اتخاذ لحب بکنیم.
ولی به معنی حرمت نیست، یعنی اگر خداوند هر چیزی برای خودش تو غیر مقام تکوین اخذ نمی کنه، به این معنی نیستش که برای ما حرام باشه اخذ کردنش.
ایشون ظاهرا حرف ایشون بحث کراهت اون نیست، ایشون میگه قابل قیاس نیست. خداوند یک مقام الوهیتش یک اختزاعاتی داره که ما ربطی نداره، اصلا قیاس مع الفارقه. چطور اتخاذ معین و شریکین و ولد هیچ ربطی به ما نداره؟ اینم ربطی به ما نداره. خب این ربط نداشتن میتونه بگه نه ربط داره. اما این که حالا چیزی که بر خداوند حرام هست بر ما هم حرام هست یا نه، حالا این اشکال دیگه است که ببینیم میشه جواب داد یا نه.
احکام اخلاقی که مربوط به عقل عملی هست منجر به این نمیشه که فقه حرام حرام باشه، مثل خساست. میخوام بگم ملازمه بین این نیست که هر چیز رو عقل عملی قبیح بدونه فقه همونو حرام بکنه.
خب اشکال ایشون رو طبعا میخواد بفهمید، چون اشکال جواب اول ما که روشن بود که این جواب این است که این که پس ما میتوانیم بگیم که اگر احکامی در مورد خداوند بود در مورد ما هم هست.
همین نیست که این ملازمه از کجا میاد، چون مثلا خصاصت برای خدا بده ولی برای
یک کسی حرام نیستش. نه بد هست یا نیست، بد بودن بود
برای خدا بده،
برای ما چی بد هست یا نیست؟
خب حرمت بخواییم در بگیم.
نه حالا بد بودن ما اول بگیم تا بعد برسیم. ای بگ بد بودن جواب ایشون داده میشه، ایشون میگه نه اصلا با ما ربطی نداره، ما میگیم نه ربط داره. بله
ایشون میگن اصلا ملازم
نیست، اینجوری شاید به دست بیاد که اصلا ملازمی نداره، ربطی نداره، اون خداست، ما هستیم، ما انسانیم. بعضی از آقایون میگن میگه اصلا خدا به انسان وجود، این آقایونی که اهل فلسفه اینا نیستن، با فلسفه اینا مخالفن، اینا میگن یه خدا هست، اصلا هستی ما یا هستی دیگری است، هستی خدا کجا؟ اون چیز مقوله دیگه است، اصلا وجود اصلا در خدای چیز دیگه است، در مش علم در خدای چیز دیگه است. ما نمیفهمیم علم خدا یعنی چی اصلا، قدرت در خدای مثلا معنی دیگه ای داره اصلا، یعنی شما قدرت داری میفهمیم، ولی قدرت خدا اصلا معنی چیه؟ میگه یه معنی دیگه اصلا باشه، هیچ، نه وجودش نه قدرتش نه صفاتش، اصلا ما چی نمیفهمیم معنیش چیه حتی در اصل وجود و بودن. حالا یه مقدار افراطی تر شه، مقدار ملایم تر شه، این است که نه میفهمیم ولی دو نوع متباینند، نه در جنس اشتراک دارن نه در هیچ چی، شاید نتیجه همین نفهمیدن هم باشه دیگه، وقتی اون یه چیز متضادی است ما دیگه برام نباید بفهمیم. خلاصه اینجا شبیه همینه، میگیم نه اینجوری نیستش. اما حالا اشکال جناب علی به نحو اشکال ایشون، شما فرمایید که این حکم عقل عملی از سوش حکم عقل نه حکم شرع به دست نمیاد اصلا. نه این به دست آمدن که احکام عقل عملی مضمون این کلو ما هر چیزی که عقل درک بکنه قبحش رو ملازم این حکم عقل و شرع دیگه، همینی میخواد بگه، حکم عقل عملیست دیگه، ملازم این حکم عقل و شرع رو اصولی ما قبول دارن، کل محاکم بالعقل حکم به شرع. پس نمیتونیم بگیم یه چیزی قوی از عقلن نه در شرع ممکنه کاملا مجاز بشه برای چی مصب باشه، نه چنین چیزی نیست، پس ملازمه هست. اما این که ایشون فرمایان آن درجهش چی؟ ممکنه یه چیزی بر خداوند چون خداست قبحش زیاد باشه، ولی ما چون بنده هستیم بر ما قبحش کم باشه. این فرمی داره؟
حالا نه اینکه به این معنی، به این معنی با توجه به صفاتی که خداوند داره صدور همچین فعلی از خداوند قبیحه، اما حالا مثلا یا بخاطر
حرامه، یعنی کاملا قبیحه، از ما کم قبیحه دیگه، همین فهم همین دیگه، که ما بگیم که خداوند درجه چون خداست قبحش بیشتر است از ما. خب اینم ملوس عقل عمل اینو قبول بکنه، حالا چون خداست قبحش حرام است، در مورد ما چون بنده هستیم نه جایز است ولی مکروهه، این رخصت داره، ما رخصت داریم نسبت به انجامش. تا حالا خیلی هم نمیشه این قطعی الان جواب روشن بهش بدیم.
مثلا میشه مثال بگیم، مثلا بخل برای خدا بده دیگه، برای مرد هم بده، بعد روایت داریم که این بس زن خیلی خوبه بخل، یا حسادت، حسادت خیلی بده دیگه، چه برای خدا چه برای مرد، ولی خود زنش مثلا خیلی خوب هستش.
خب اونجا اینا این بحث دیگه است، مثل بحث کذب است که کذب می حرامه، کذب در موقع ضرورت چرا قبیح نیست، که اونا مثلا شاید متعلینا دارن اونجا اینجوری بیان میکنن که ما چیزی به نام قبح کذب نداریم، ما فقط قبح ظلم داریم، اگه کذب جایی مصداق ظلم بود بد است، اگه جایی نه صدق مصداق ظلم است، اگه شما باداز گفتنش یک انسان بیگناه رو به چی؟ به هلاکت میندازید، اینجا صدق میشود چی مصداق ظلم، اینجا هم همون جوره، یعنی اون بخل به ماه و بخلون حکم عقل عملی نیست که ممنوع است.
شما این فهمش قبول داری؟
حالا این بعید، این خیلی مشکل نداره، این یه خود یک راه حلی
کل استدلال آیشان تقریبا دیگه، شما فقط یه عنوان ظلم رو میگید عقل عملی میفهمه، تمام مصادیقش رو باید شر بگید، اینجا هم لحب از همین باب میشه،
نه نه مصداق رو شر لازم نیست بگه، این معنیش نیست که مصداق رو، نه ممکنه که عقل ما هم مصادیق رو بعضی جاها بیانه براش، مثل همین سر و کس، این عقل میفهمه، عقل میگوید که ملاک اصلی عدل و ظلمه، کس هم مصداق ظلم است، اینجا مصداق ظلم نیست، یعنی عقل میفهمه، بله در جاهای ممکنه عقل دچار مشکل بشه، ما به شر نیاز پیدا بکنیم، ولی منظور عرض ما و فرمایش آقایون این نیست که فقط اون کلی رو میفهمه بقیه‌اش چی. من
فرمودن گفتن که کذب و ذاتاً نمیفهمیم قبیحه،
خب عقل هم اینو میفهمه، عقل میگه که کذب چرا قبیح هست؟ چون مصداق ظلم است، خود عقل میفهمه اینو، همین عقل میگه که این کذب در چنین موردی قبیحی نیست، نه عقل میفهمه. حالا اینا فرمایش شما ببینیم که آیا میشه، ببینیم که یا نه، حالا ما جواب روشنی نداریم براش که
این نحوه که شما فرمودید باز یه ذره با آیه فرق میکنه، چون شما فرمودید اگر یه جا بر خدا حرام بود ما میتونیم بگیم بر بنده حرام نیست یا نه، باز آیه ولی اینطوری نیست، شما از خدایی هم که حرمت رو نمیفهمیم، ما فقط اینو میفهمیم که خدا اینو اخذ نمیکنه، حالا این اخذ نکردنش یا به خاطر اینه که کاملا بر خدا حرام بوده یا با توجه به صفاتی که خدا داشته اینو اخذ نمیکنه. خب میگم یه سری چیزا قبحش ذاتیه کاملا، تو اون موارد باز ممکنه حالا ما بگیم اگر اونا بر خدا حرام بود ممکنه بر بنده هم حرام بشه، اما حالا یه سری چیزا ممکنه قبحش ذاتی نباشه، خداوند با توجه به صفاتی که داره اونا اخذ نمیکنه، تو اونا دیگه نمیتونی بگیم به بنده ها تسری پیدا.
چرا دیگه؟ اما صفاتی که باز به همجد مشکل نداره، یعنی خدا
خدا به خاطر کریم بودنش مثلا فلان اتفاقو اخذ نمیکنه فلان چیزو، حالا نمیتونیم بگیم چون خدا به خاطر این صفتش یه چیزی رو اخذ نمیکنه حتما اون تو بنده هم جاری هست، تو اونا که ذاتی حسن و قبحش میتونستیم حالا ممکن بود این بیانو داشته باشیم این ملازمه.
نه اونجا هم که خدا به خاطر صفات اخذ نمیکنه باز بر ما قابل تعمیمه، میخوام بگم سخت‌تره. نه نه میخوام بگم مثلا اونجا چرا میگم خدا بر صفاتش، خداوند ذات و صفات که یکی دیگه، درسته؟ ذات الهی به خاطر یا به خاطر اون صفت الهی این چی قوی هست برش.
نه من ذات خدا رو نمیگفتم، مثلا این وقت یه چیز قبحش ذاتی خود شیعه، یعنی مثلا زول قبحش ذاتی شه که خدا عقص نمیکنه. یه وقت عقص نکردن خدا یه چیز رو به خاطر قبح ذاتی اون شی نیست، به خاطر صفاتیه که خدا داره.
نه چون صفت داره این امر که ذاتن منقصد داره دیگه،
منقصد داره، ولی قبحش به اون مثلا درجه حد اکثری نمیرسه.
خب هم ممکنه درجه داشته. این فعیه برات اخری فرمش قبلتونه که چون این انسان در اوج کرامت هست، خب آدم خیلی کریم، کمترین امساکی هم برایش قوی است عقلا. اما انسانی در اون حد از کرامت نیست، کریم پایین تره، این درجه ازش عقلا قوی نیست. نه من فرمش قبلتونه. خب حالا ببینیم که این چجوری میشه اینو حلش کرد. آیا میشه بگیم یه چیزی بر خداوند حرام است، بر بنده جایز است؟ حالا چیزیست که قبیح هست، قبیح هست، مگه بگیم قب خودش چیه؟ مراتب داره دیگه، قب مراتب داره. از اون فرد عالی این قب در مرتبه بالاست، فرد دانی این قب در مرتبه پایینه. حالا اینو باید تأملی بکنیم بیدیم که چی جوری میشه، میشه نه همینجوری قبول کرد یا نه. خب این یک آن شما تعامل کنید، انشالله بیدیم که آمولای کنم تو بحث. بعد اشکال دیگه ایشون هم هست که بفرماین که بل فی مجمع البیان، ایشون میگن که اصلا لحف رو در مجمع البیان چیز دیگه معنی کرده. یا الله لبت تخذنا نساء او ولدن لبت تخذنا من اهل السما. خب حالا این مجمع البیان اینجور آورده، یعنی لحف معنی لحف نیست، چی ایرادی معنیش منظورش از ایراد چیه؟
یه مصداقشون رو مشخص کردن و زن و فرزن لح
نسبت به خداوند. حالا این پس بله میشه که این لح اصلا معنی نسائه، این چیز نیستش که آیه قرآن که نمیتونیم بگیم لح یعنی در لح یعنی نسا، نه یعنی ولد، لح یعنی خودشه. اشکال بعدیشون مضافن الا اجمال المراد من الآیت ثانیه. آیه ثانیه چیه؟ نتخذنا من لدنا، بعد فرمود ما کنن لاعبین، این رو چیزیست. بعد اون آخرش بعد فتعالی الله چی اما یه سفون بله این آیه رو حالا یه فرمشیشون رو خوندیم دیگه نمیشه نمیتوان بگذاریم. اون آیه را آوردیم توی بخش قبلیمون، بله حالا اینجا پیداش میکنیم. خب آیه سوره انبیاء بود، بله سوره انبیاء ما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ایشون میگه این قسمت این آیه بعدی معلوم نیست که چی منظور مراد چیه. خب این اول این آیه معلوم نباشه امام چرا این آوردن که به اصطلاح لطمه نمیزنه. خب آیه تیکه یه اضافه فرمودن ولی خب ظاهرن وش میشه فهمید وش چیه به زیدش بلکم الویل مما تصفون. بعد خود حضرت فرمودن که ویلون لفلان تصفو چی مجلس لا یحضر و اینجور چیزی. خب چرا اینجور چیزی تو که نمیدونید توصیف میکنید؟ چرا متصف میکنید پیامبر اکرم رو به یک چیزی که نبودید ببینید از پیامبر چه فرموده؟ لکن ویل ما متصفون خداوند رو اینجا هم لکن ویل ما متصفون پیامبر اکرم صلوات و سلام علیه رو شده منظورش این، حالا به استدلال هم خیلی مشکل ایجاد نمی کنه. بعد باز اشکال بعدی و یعیدو من الدلاله ان ظاهر ان المراد من الله و لعب به غیر قولهی لاعبین، هما خلقنا السما و الارض ما بین هما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین. حالا این چون تو آیه لعب اومده، اینجا لعب معنای لعبه و لعبم که حرام نیست، پس اینم خیلی روشن نیست که ایشون چیه. خب این فرمایشاتی که مرحوم میرزا داشتن. استدلال بعدی که باز مرحوم شیخ نقل کردن، منها مدل الان ان اللهو من الباطل، مثل روایت کل لهو من کل لهو المؤمن من الباطل ما خلا ثلاثه المسابقه و ملاعبه الرجل اهله الى آخر الحديث، و تو روایاتی هم که غنا رو باطل دونسته بود. خب همونجا ما عرض کردیم که باطل صرف باطل بودن به معنی حرمت نیست، چون باطل بر مال ایسه به حقم سر میکنه. روایت بعدی و استدلال بعدیشون روایت علی ابن جعفر عن اخی قال سألتو عن اللعب بالاربعت عشر و شبه ها قال لا تستحب شیئا من اللعب غیر الرهان و رمی. اربعت عشر یک بازی بوده میگن، حالا معلوم چیه. حضرت فرمودن که نه، لعب مستحب نیست غیر از رهان و رم. خب استدلالشون چیه؟ چون بحث ما در لعبه، شون چون به لعب استدلال کردن، با اینکه لعب رو خودشون حرام نمیدونن. حالا بحث بعدیشون هم ولی خب چرا اینجا استدلال کردن؟ ظاهرا برای اینه که ما بگیم که لعب مصداقی از لعب است. لعب اینه هر امر غیر عقلایی، لعب هم همونه، لهویات مستاقی از لعب است. پس اگر لعب حرام شد، پس لهو میشه حرام. بر این اساس استدلال صحیح خواهد بود. حالا ایشون هم مرحوم میرزا فرمودن که آقا روایت که ازش حرمت دست نمیاد، میگه مستحب نیست شیء من اللعب. حالا از این که حرمت استفاده نمیشه، این هم از اون چجوری استدلال. حالا بعد دید که آیا کسی دیگه بر این تونسته وچی پیدا بکنه، چون ظاهرش معلومه که از چیزی میخواد حرمت استفاده بشه. بعد باز مرحوم میرزا یک نکته دارن، حالا نکتهش هم بعد نیست، حالا ببینیم چی شه. ایشون میفهمن که لا یخفا ضعف و دلالت ها علی الحرمه، بل دلالت ها علی عدم الحرمه. اگه از این میشه استفاده کرد، حرام نیست، میگه مستحب نیست. یعنی چی؟ یعنی اشکالی نداره، فقط مستحب نیست، یعنی جایز است.
یه سری روایات دیگه داریم که میفهمن غیر از رهان و رم حرامه.
مکاسر من یادم میاد، اگه اینو به زمین اونا بکنیم بحث از لا تستحبش حرمت فهمیده نمیشه. خب حالا اون روایت رو باید ببینیم که چیه. همه تو جهان بود ببین
این رو تو ساله
پیش توی روایت جهان ببینیم که چیزی هست یا نه. لیس شیء تحذره الملائکه الا الرهان. خب این ازش همون به دست میاد، عدم استحباب دیگه. ظاهرا چیزی دیگه حسن این کامپیوتر اینه که فوری آدم مثلا رو گفت
باز نمیشه که
ان الملائکه قال صلی الله علیه و سلم ان الملائکه لتنفر ان در رهان. اتل عن صاحبه ما خلل حافر و الخف و ليش اینها. خب یک روایت گفته رهان مستحب، یکی گفته حرامه. حالا بعد هم کنیم اون رهان مثلا بر رهان های در مثلا مسابقه و در اینا مثلا، خود این خودش بحثیست. باز لعن ملائکه هم حالا جای باز بحث داره، آیا از لعن ملائکه چی میشه به دست آورد؟ یه خودش بحثیست که باید جداگانه بشه پرداخت. تنفرو و تلعنو
لعن مگه حرام میشه؟
چرا بعید نیست، لعن یعنی دوری از رحمت، لعن میکنه میگه از رحمت خدا دور باشید، دور میکنه یا تکوینن مثلا چون ملائکه خب عملش میگه علامه تکوینی نیست، تشریعی که نیست، مثل ما دعای اینجوری ندارن شاید برای دیگران. وقتی دعا این اشاره به چیه؟ به نزول رحمت است که اینا واسطن دیگه، مدبرات امرن، ملائکه واسطه ارسال فیضن. تلعنا یعنی چی؟ یعنی تمنع الفیض، تمنع الرحمه. یعنی خب حالا تمنع الفیض و رحمه بل ازش حرمت بود که به دست نهید، یعنی اون در اون جلسه مثلا اون رحمت رو فیضشون نمیرسه. این با همون منقصت زیادم سازگار بود، سازگار میشه بعد. خب نه، اگر بگیم اینجوری توجیه بکنیم که بگیم هم کار ملائکه، لعن اگه لعن تشریعی باشه، لعن اعتباری باشه، این لعن ها نه، ازش از دست میاد، لعنی که ما به کار میبریم. مثلا پیامبر اکرم لعن کرد کسی رو، از این دست میشه حرمت دست رو لعن کرد این کسی که این کار انجام بده. ولی اگه بگیم نه، ملائکه اینجور لعنی ندارن، لعن ملائکه این است، یا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، یا صلوات خدا مثلا از ملائکه، صلوات ما نیست، صلوات پیامبر نیست، دعا نیست، یا صلی علیهم ان صلاتی که سکن لهم نیست. صلوات خداوند، صلوات ملائکه همون نزول تکوینی رحمت است، باب رحمت رو تکوینا گشودن. اگر این باشه نه منعش، ممکن بگیم نه منع، این منعش یعنی لعن که میشه، من ازش حرمت دست نمیاد. همین که این رحمت، ممکن رحمت چی باشه؟ اون اضافه باشه.
بله. اضافه باشه میتونیم به استناد من تو این آیه مفهومش بگیم که مثلا میشه این آیه شریفه هست که میفهم ان الله ملائکته تقی بسندون عدن نبی، چون اینجا خدا ملائکه اینا هستی سه صلوات واجب میشه دیگه بعد از نماز فرستادن، یکیش به خاطر خدا هست، یکیش به خاطر ملائکه هست، اون سومش به خاطر امر هست.
مگه واجب صلوات بعد از نماز؟
نه واجب میاد خود نماز.
بله حالا اون بحث دیگه است. این کلون روایتی هایی داره چجوری یا به خاطر اون مثلا مثلا اون من نمیدونم
ظاهرا روایتی هم نداره،
نمیدونم آدم اونه. خب این که از این بحث برگرده بحث خودمون، پس این اصول اساس استدلال که لعب مثالی از لعبه، ایشون فرمان که این اول این درایت نداره. نعم لو تمت الاخبار السابقه علا حرمت مطلق لهو و قلنا به اخصیت لهو عن لعب تعین تخصیص و حاضر روایه بها. این عبارت یعنی چی؟ اگر ما گفتیم که عبارت روایت دال بر حرمت لهو هست و لهو هم مستاقی از چیه؟ از لعب است، این روایت رو باید ما تخصیص بزنیم به اون روایت، به اون روایت. خب با این که این روایت برعکس، این لعب اعم است، اونا اخصه، لعب شد خاص، لعب شد عام. اون روایت میگه حرام است، این روایت میگه چی؟ حرام نیست. خب عام که برعکس بود تخصیص میخورد.
اینه میگه لعب از لعب اخصیت داره،
درسته؟ خب لعب اخصه، درسته؟ لعب اخصه است، لعب اعمه. لعب میگوید که چی؟ حرام نیست. لعب میگوید چی؟ حرام است. اینجا چی تخصیص برعکس میشه، مگر اینکه این لا تصدق اون نسبت به غیر رهان و رمیشیشون گفته، یعنی رهان و رمی نسبت به دو مستاق که میگه این دوتا مستحبن، دو مستاق این طور مستحبن، لحف میگه چی؟ میگه حرام است. این رهان و رمی هم میشن در واقع مستاق چی؟ لحف میشن دیگه، گرچه خود لحف انوان اعمیست، ولی رهان و رمی نسبت به لحف واسی هم خواستن. او گفته حرام است، این میگه مستحب است، اینجوری ظاهرا میشه منظورشون این باشه دیگه. بله حالا این تو این میگه مستحب است، مستحب با حرام گیر کاملا ناسازگاره، باید مخصص باشه. خب یا این بس دیگه استلال دیگه ایشون مرحوم شیخ و یا ایدها ان حرمت اللعب آلات اللعب از ظاهر انه من حیث اللعب لا من حیث خصوص الاله. ایشون میگن یک معید دیگری برای اینکه لهو حرام است، حرمت آلات لهو است، که اینو ما علما فتوا میدن و خب میفرمان که آلات لهو، خب علما گفتن حرام است. چرا حرام است؟ من از لهویتش دیگه،
خرید و فروشش دیگه،
استفاده اش، خرید و فروشش، همش انواع هر جور استفاده از اون لهو، ولی اینجا توی لهو میاد استفادهش دیگه. خب این استفاده از آلات لهو و همچنین خرید و فروش نه حرام است، چرا؟ به منحیث و لهویتش هست. اینو بنا معیز ذکر کردن که ما از این استفاده بکنیم، پس هر لهوی حرام است. خب اگه معید ایشون ذکر کردن، یعنی نمیشه استدلال کرد دیگه. چرا؟
چون اول بحثی که اصلا استفاده از آلات لهو حرام
میشه، اینو ظاهرن با فرض حرمتشون گرفتن، که علما هم همین در مورد ملاهی شاید اختلافی خیلی ندارن که ملاهی حرام است. حالا بعد که بحثی بعدمون این خواهد بود، بعد از این از استفاده از ملاهی، ظاهرن یک نظر اتفاقی هست که آلات لهو حرام است، ملاهی. استدلال جوابش همین، یعنی مناقشش این است که خب استفاده از آلات لهو باز اینجا چی مرکب است؟ آلات لهو استفادهش حرام است. یعنی چی؟ یعنی اون طبل و تنبور و این حرفا. حالا اگه طبل حرام بود، پس آواز خوندن هم حرام است؟ نه. نه، اون خصوصیت آلات لهو بودن موجب حرمت شده. نه این؟
به عنوان دلیل ذکر
نکردم، به عنوان معید ذکر کردم. همین است، بله. شاید علت معید همین است که این خیلی چیز محکمی نیست. چرا؟ مناقشش چیه؟ همین است مناقشش.
خب همیشه آلت لهو بودن رو تفکیک کرده، یه قید آلت بودن در یه قید لهوی، خب به مرکبش حرام تعلق گرفته، نه به هر کدومش. سخت است اینجوری.
نه دیگه، یعنی لهو خاص در واقع میشه. لهوی که ناشی از چی باشه؟ آلات باشه، این حرام است.
سفر لهویه.
احسن روز خروج سفر.
یه مقدار سخت بود. خروج لهوی حرامه، ولی خود لهو شاید حرام نباشه.
میشه خاص دیگه. مصداقی از لهو میشه. چه معنی داره؟ لهو همش حرام نیست. مکروه است. بعضی مصادیقش میشه حرام. مصادیقی که چی؟ زیادتر اون لهویتش. آلات لهو، آلات موسیقی، باقنا خب خیلی شدیدتره دیگه. خب اشاره اومده اون شدیدتر شده، حرام کرده. فعلا شدید ظاهره.
برای خصوصیت نمیشه گفت.
نه دیگه،
خروجی که خصوصیتی نداره، یعنی آلت بودنه که خود چون به خاطر چون لهوان،
خب لهوی شدید میشه دیگه. از کدم که لهوی شدید تره دیگه، لهوی که با آلات موسیقی ایجاد میشه خب خیلی شدید تر از یک لهو عادی.
این لهوی آدم با برای خروج سیده که خیلی شدیده.
بله دیگه، یعنی سید خودش ما برید پرنده حیوانات طبیعت رو بی خود سید بکنید، اتفاق خیلی اونجا میشه. اشاره اومده جلوه، گفته بله شما اگه مجبوری ارتزاق بکنی از حیوان طبیعت در محیط زیست، خیلی جالبه این که محیط زیست نباید بریم بره، شما همجوری برید بزنید بکشید حیوان ها رو که چی؟ بله اگه نیاز دارید در محیط اب نداره، ولی لهوی برید برای کیف کردن، این خب بله این میشه منطقی. خب ففی روایت سماعه استدلال میکنن که قال ابو عبدالله لما مات، استدلالشون برای این که آلات لهو حرام است، قال ابو عبدالله علیه السلام لما مات آدم علیه السلام شمت بهی ابلیس و قابیل فاجتمعا فی الارض فجعل ابلیس و قابیل المعازف و الملاهی شماتتن به آدم علیه السلام علی نبی علیه السلام فکل ما کان فی الارض من هذا الضرب الذی یتلذذ به الناس فانما هو من ذلک فإن فيه إشارة إلا أن المنات هو مطلق التلهي والتلذذ. حالا شاید این روایت از بین همه روایت این انتخاب کردن، نمیدونم شاید مثلا باز سندش یا چیزی. لما آمات، وقتی حضرت آدم از دنیا رفتن، ابلیس و قابیل خوشحالی کردن، سال سرور کردن، شماتت یعنی خوشحالی کردن دیگه، فش در غم دیگران فشتم آفل ارز با هم دیگه جا با هم کنار هم اومدند و معازف و ملاهی رو گرفتن و شروع کردن با تبلو و این چنگ و نواختن و اینها. خب این کاری که اینا کردن موجب شد که ایشو وسیله‌ای در حال خوشحال اینها، وسیله تلذذ اینها، این موجب شد که همیشه این وسیله تلذذ بشه امر حرام.
میشه
وسیله تلذذ یا وسیله تلذذی که بعد از مرگ. و کل ما کان فی الارض من هذا الضرب الذی یتلذذ به الناس. یعنی شما اشکال به استدلال دارین یا معنی یا روایت میفرمایید؟
من میخوام بگم که ایشون آخر سر میخوام بگن که پس مطلق تلهی و تلذذ. من میگم این من هذا الضربش این چه تلذذی که بعد از همچین.
خب الذی شما گفته الذی تلذذ نگفت به ناس فلچی فل مصیبات مطلق کفیه تلذذ به الناس، چون جو کاری کردن پس هر تلذذی درست این اشکال به روایت میشه اشکالو کرد که اگر شما منات علت رو اون قرار دادید که شماتتن این کاری کردن، پس باید این چی حرمت شم در همون اتخاذ ملاهی شماتتن باشه حرام باشه، نه هر اتخاذی. بله این روایت خلاص خیلی روشن نیست که حالا فکلا انما هو من ذلک. خب اصلا اشکال بعدی من ذلک نگو حرام است، همون جور زیر کار بعدی است، درسته؟
اگه این فهم چون فعل شیطان بوده و اینا نمیشه حرمت از توش در آورد.
نه شیطان همه کاراش حرام است، نه بعد کارش مکروه. شما
قیاسو که کلا قبول نکردید
با خدا که قبول
نکردید.
نه دیگه ابلیس، نه ابلیس کار بد انجام میده، بعد فقط کار بد انجام میده، حرام ها رو نه مکروه ها رو چی انجام میده دیگه، یعنی نهایت بد. یعنی آدم اگه فقط بد رو انجام میده بدتر، یا هم حرام هم مکروه رو یک بدتر دیگه هر رو انجام میده. فانما هو من ذلک از این خوب به دست ایشون جزای کردن اشارتون. اصلا اشکال بعدی نگفتم بگی بر فرض حرمت میشه، میگه اشارت اینا من ان المنات هو مطلق التلهی و تلذذ. این اشکال شما هم ایشون دارن، مثلا میگن اشاره یک اشعاری داره، بیش از اشاره میشه به دست استفاده نکرده. علاوه بر اون اشکال بعدی هم این است که این نام انسانی باز حرمت ازش استفاده نمیشه. خب و یعیدها باز معید دیگر، این که آخرین فرمایش مرحوم شیخ هست، من ان المشهور حرمت المسابقه علا معد النصوص به غیر عوزن، علا معد المنصوص به غیر عوزن، فان الظاهر انه لا وچله ادا کنه لهبن. میگن مشهور فقها گفتن که مسابقه در غیر موارد منصوص به غیر عوزن حرام است. به عوزنش هم حرام شرفندیه، حتی به غیر عوزنش هم در غیر اون مثلا مسابقه رمی و این حرفا حرام است. خب چه دلیل داره ما بگیم حرام است؟ شرفندی که نیست، فقط علتش لهویتشی دیگه. به نظر انه لا وجه له ادا کنه لهبن و ان لم یسره بذلک ادل قلیل منهم کما تقدم. نه امسر رفت تذکره به حرمت مسابقه علا جمیع الالعاب که ما تقدم فی نقل کلامه فی مسئلت به ما. خب حالا ما یک حرف مشهوری میگیم که دلیلش اولا نه دلیلش معلومه، اجماع هم تازه نیست، مشهوره، خود دلیلش معلوم نیست، خود حرف اینا معلوم نیست که چرا گفتن، اینو ما استدلال قرار بدیم دیگه از اون. بله مطالبیست که دارم. خب بازشون گفته بنان معید، استدلالی نمیشه به این کرد. ما گفتیم تعدی از منصوصات به غیر منصوصات با شرط بندی است، نه در لحظه بدون شرط بندی. خب اینشون به علما نسبت دادن که نه نسبت ثابته، ثابت هم باشه چیز اثبات نمی کنه. یک مطلبی رو معتبر داره مرحوم شهید، مرحوم محقق، محقق صاحب شرایع فرمودن و یعید و ذالک روایت ذکر میکنن. این روایت رو قبلش رو گفتن، بعد ما این رو آورده بودیم، بعد تکراره بس اون فالشون گفتن که فیجا من خرج فی سفر. خب این استدلال ایشونه، همچنین که ملاحظه فرمودید هیچ کدوم از این ادله لحب رو حرام نکرده، این دلیلی بر حرمت نیست. استفاده نکرد، تازه ما به اسناد مراجعه نکردیم با این فرض که همینا سندش هم درسته، که ممکنه قالبش هم یا تعدادش هم درست نباشه. اسناد
بعدش
مستحب میگفت مستحب نیست، که حالا رهان و رمش شد مستحب. نظر این مرحوم شیخ بود، نظر مرحوم میرزای شیرازی این است که نه حرام نیست. هاشم تصریح که و یعید و عدم و حرمت مطلق له، یعنی له به ما قول له حرام نیست، مطلق له حرام نیست. بله منافات نداره که یک له رو طور خاص شعره بیاد حرام بکنه، اون منافع ما من نمی کنیم. اما بحث این است که الله و مطلقا، یعنی الله و به ما هو لهوان حرام است یا نیست، این چیز رو ثابت نکرد. بعد حالا مرحوم میرزا فرمود یا یعید ذالک نستن و فتوان به جواز، حالا ایشون استدلال میکنن، ببینید استدلال میشه به دست آورد این حلیت رو یا نه. عبارت بخونیم، هم نس داریم و هم فتوا داریم به جواز طلب سیدل المعاش و سفر له. استدلال پیچیده قشنگیه. ایشون میگن ما طلب سیدل معاش و سفر داریم، اصلا میشه به دست آورد که لب حلال است. چطور؟ از این که طلب معاش و سفر له هرا حلال است. چونشون میگه این طلب معاش و سفر الان نوعین، گاهی آدم ضرورت داره براش، یعنی اگر نره این از طریق این سید انجام نده میمیر از گرسنگی، اصلا ضرورت پیدا میکنه. گاهی نه ضرورت نیست، اگه ضرورت نبود این از مصداق لحبیتشون یه خارج نمیشه. ظاهرن فرمشه اینه،
یعنی بره شکار کنه بخورش ولی غذای نام داشته باشه، درسته؟
داره بله همینجور
تفریحی رفته
بعد طلب معاش هم هست، نه نمیره تفریح بکنه بعد حالا میگه بس بیا بخوریم، نه میره طلب معاش میکنه ولی معاشش متوقف بر این نیست. حالا ببینید عبارت ایشون مطلبشون چیه. و ظاهر اتحاد موضوع سفرین، طلب السید المعاش و سفر له، مع قطع نظر عن طلب المعاش فلا یخص السفر المجوز للسید بغیر ما یکون بالبزاد و الصغور من غیر تغییر به حالت استرار، فلو کان مطلق الله بل مطلق السفر اللهوی محرمن لکان اللازم تخصیص الجواز به حال الاسترار و انحصار و طریق تحصیل المعاش و دعوا اختلاف و سفره سید المعاش و غیره ما اتحاد ما فی جمیع خصوصیات به مجرد قصد الاکتساب و عدم مدفوعتون. این قول که نه تفاوت داره، لهوی اون است که شما قصد اکتساب نداری، این قصد اکتساب داره، پس این دیگه لهوی نیست. میگه نه این جواب درست نیست. به انما یکونو لهون به اعتبار نفسه لا یختلف انوانهو به اعتبار قصد الاکتساب کما فی التغنی و ضارب الاوتار للاکتساب و طلب المعاش.
این حرمت ذاتی بود دیگه با قصد ما تغییر نمی.
اگه لحب به ما خوبه و این نمایه کنه لحبن به اعتبار نفسه، چیزی که لحب باشه به اعتبار خودش با قصدش چقدر قصد اکساب تغییر نمی کنه. ایشون میگه که شاید منظورشون اینه که شما رو من خیلی دقیق متعلق کرد به مطلب رو، که اگر چیزی رو شعار اومد جعله لحبن تعبودن، لهو تعبودی یا به ما یکونو لهون به اعتبار نفسه که گفت الغناء و لهون، گفت غناء لهو است، این با قصد اکتساب ما با قصد طلب معاش این عنوان لهو تغییر نمی کنه. حالا اینو مطالعه کنیم به دقیق‌تر بهتره، بعد ببینیم که ایشون مطلب دیگه شون چیه؟ آیا همین ذهن ماست یا نه؟ صلی الله علی محمد و آل محمد.